أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد و على آل بيته الطيبين الطاهرين المهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ان شاء الله به حول و قوه الهی از امشب که بناس به مناسبت داهی ده یوم مصیبت عظما این شهادت وجود مقدس حضرت مولا کونین ابا عبدالله حسین خدمت عزیزان در این انجمن سخنگوییم. آیات بینات سوره مبارکه نور رو به فضل الهی آغاز میکنیم که در طی ایام ماه محرم در ادامه مباحث این سوره مبارکه رو مستقلن خدمت عزیزان مورد بحث و گفتگو قرار بدهیم. همان گونه که استحضار دارید سوره مبارکه نور که سوره شریفه نور نامیده شده است، علت این تسمیه و نامگذاری وجود آیه ایست در این سوره که نام آن آیه نور است. الله و نور السماوات و الارض. با توجه به وجود این آیه که زیر بنای اصلی اصول اعتقادات رو تشکیل میدهد، بسیار آیه مهمی است که خدای سبحان توفیق عطا فرماید که هنگامی که برسیم به اون آیه شریف خدمت عزیزان به تفصیل سخن بگوییم. علت نامگذاری همین است، چون این آیه در این سوره وجود دارد لذا این سوره رو خداوند سوره نور نامیده است، نامگذاری شده است. در مجموع توصیه های فراوانی داریم از ناحیه حضرات معصومین به این سوره شریفه و امتیازاتی و خصوصیات و فضیلت هایی برای مداومت و استمرار در این سوره مبارکه مطرح شده است که یکی از فوائدی که در زبان بزرگان و معصومین علیه الصلاه و السلام وجود دارد مسئولیت اخلاقی است، که این سوره پیام‌آور مسئولیت اخلاقی برای زنان و مردان مسلمان است. خب انشاءالله به فضل الهی آغاز میکنیم سوره مبارکه را. فرمود سورتون انزلناها، این سوره ایست مبتدا محذوف است، هذهی سورتون این سوره ایست که خداوند سبحان نازل کرده است این سوره را، و فرزناها و این سوره را خداوند جدا نموده است. در خود کلمه سوره که حرف اول این کلمه مبارکه می باشد، واژه سوره و کلمه سوره رو خب معروف ذهن عزیزان می باشد، اما جا دارد که به تفصیل در این باب سخن بگوییم و یه مقداری بسط و توسعه بیشتری به سخن بدهیم. کلمه سوره از جهت عددی احتمال دارد که از ماده سور باشد، یعنی سین حمزه ره، اون گاه چون حمزه ساکن است و ما قبل مضموم قلب به واو میشه و سور تبدیل به سور میشود. احتمال اون میارد که نه این واو واو اصلی باشه، یعنی در اصل کلمه سوره از ماده سوره سین واو ره گرفته شده باشه. این از جهت اشتقاق و ریشه کلمه و لغت میباشد. از جهت معنا کلمه سوره دو معنای عمده دارد. یک معنای کلمه سوره در کلام عرب به منزله مقام و منزلت هست، یک جایگاه و منزلتی را سوره می گویند. در شعر شاعر عرب میخوانیم علم ترن الله اعطاک صورتا ترا کل ملک دونها یتزلزل. آیا نمی نگری که خداوند به تو چه سوره ای داده است؟ یعنی چه جایگاه و منزلت و مقام رفیعی به تو داده است؟ علم ترن الله اعطاک صورتا، تو جایگاهی داری که ترا کل ملک دونها یتزلزل، تمام ملوک زیر پای تو هستند و همه پیرامون تو میگردن و تو یه جایگاه رفیع و بلند منزل مرتبه ای داری. یه معنای کلمه سور اینه، یعنی منزلت و جایگاه رفیع. معنای دوم کلمه سور این است که به طور کلی به هر شیئی که پیرامون شیء دیگری را میگیرد حائط و دیواری که پیرامون یه شیء است، این رو سور میگویند در کلام عرب. جنسش میشه سور، فردش میشه سوره. مثل تمر، خرما جنس است، تمره یک دانه خرما. در کلام عرب به لحاظ اون گستره پهنایی که دارد، به هر شیئی که پیرامون شیء دیگری رو میگیرد یه واژه اختصاصی میدن، یک کلمه خاصی برای اون وضع میشه. فرض بفرمایید آقل گوسفند رو که ملاحظه میفرمایید، هنگامی که دیوار دور این آقل کشیده میشود و این رو جدا میکند، به این دیوار عرب دیوار نمیگه، این رو ربز میگویند. ربز میگویند لذا خود اون آقل رو هم مربز میگویند، این ربز است. فرض بفرمایید اون چه دور کمر و پیامون کمر رو میپوشاند به اون منطقه میگویند، چیزی دیگه اسمیه و مجزایی دارند. آن که دور دست قرار میگیرد و دست رو محاط میکند به اون سوار میگویند. آن که دور گردن رو میگیرد و گردن آدمی رو در بر میگیرد به اون اساطر میگویند. هر چیزی که پیرامون شیء دیگری رو میگیرد در خود قرآن که در خود کلام عربی استعمال ویژه و خاصی دارد، این به لحاظ اون گستره زیادی است که واژگان عرب دارد، کم بوده واژه نیست در کلام عرب. خود همین کلمه سوار اسره رو که عرض کردم، مثلا ببینید در قرآن کریم در یه جا داریم که اینها خداوند سبحان میگه که خلو، اینها تحلیه میشوند، آراسته میشوند به اصابر من ذهب، اینها اصبرتون من ذهب. گاهی در قرآن داریم حلا علقیه علیه اصبرتون من ذهب، اصابر داریم و اصابر داریم. اصابر آن است که به اصطلاح دور گردن قرار میگیرد، لذا به تغییر قرآنی شکر دقت کنید افکندن اطلاق میشه. حلا علقی علیه اصابرتون من ذهب، اونجا اصابر است. مدال طلا رو به گردن میاندازن، گلاب گردن رو وقتی که میخواهن حلقه گل درش قرار بدن این رو به گردن آویزان میکنن، انداخته در گردن میشنن. خود قرآن هم این تعبیر رو کار میدارن. وقتی که بحث مچبند است و دستبند است و علنگوست، باز اونجا تعبیر سوار به کار برده میشه و اصابر به کار برده میشه. مجموع کلام رو که نگاه میکنیم این چنین است. کلمه سوره هم از همین باب است، به مجموعه اون دیواری که دور یه مجموعه را، دور یه شهر رو، دور یه بخش رو، دور یه روستا رو میپوشاند و حائط میکند به اون سوره گفته میشود یا سور گفته میشود در کلام عرب. با توجه به وضعیت گذشته مثلا شهرها و آبادیها، نوعا این چنین بود که تمام آبادیهای گذشته یه سوری داشتن، به این گفتن سور البلد. یه دیواری بود دور این شهر رو میدید، هنوز میبینید در بعض از قلاع، هنوز در بعض از آبادی ها این دیوار دور بلند آثار و بقایاش وجود داره. این رو میگن سوره، همینی که دور یه شهر رو میگیرن. گاهی هم به این دیوار سوره گفته نمیشود، از باب استعمال مجاز به کل اون شهر، به کل اون بخش، به کل اون ده سوره گفته میشود و سور گفته میشود. کما که خود استعمال قلعه هم همینطور است. اصلا کلمه قلعه به معنای دیوار است. دیوار دور ده و آبادی را قلعه میگویند، اما الان ما در استعمالاتمون به خود آبادی قلعه و قلاع میگوییم. کلمه قلاع اسماعیلی اون دیوارهای بلندی است که اسماعیلیان پیرامون مانند علموت میکشیدند و قرار میدادند، حصار قلیل و مستحکم اینها بود. و قلعه کوب هم اصلا اینجا گرفته میشد، اون منجنیق هایی که میزدن دیوار قلعه رو خراب میکردن بهشون گفتن قلعه کوب، یعنی دیوار رو خراب میکرد نه خدا آبادی رو. اما به لحاظ مجاز به کل آبادی قلعه گفته می شود. کلمه سوره هم باز همین طور عرض می کنم، تکرار می کنم که معنا رو تبیین بیشتری درش داشته باشه. به کل دیوار دور ده دور شهر سوره می گوین، به کل مجموعه شهر هم مجازن گاه سوره گفته می شود. خب حالا با توجه به این معانی لغوی این که خدمت عزیزان بازگو شد و مطرح شد، خداوند سبحان در مجموعه قرآن کریم یه تقسیماتی دارد. یکی از تقسیمات اصلی که در قرآن دیده می شود کلمه سوره است. خود نامگذاری سوره از اصطلاحات اصیل قرآن کریم است. باز یه مقدمه دیگه من بگم بعد وارد این قسمت بشیم خدمت سروران معظم. اساسا تقسیم یک کتاب و یک مجموعه به بخش‌های مختلف این یه سنت دیرینه است. خدا همین کار رو کرده است، خلق همین کار رو داشتن. از باری تعالی وقتی که تورات رو نازل می‌کند، هزار بار می‌خواد از قرآن کریم، خود تورات می‌بینید دارای بخش‌های مختلفی است. مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. خداوند میگه اونها که تورات را، عالمان یهودی که تورات را حمل می‌کنند اما حمل نمی‌کنند. اینها بر دوش می‌کشند اما حمل معانی و مفاهیم تورات نمی‌کنند. اینها چون چهارپا و کناری می‌مانند که یحمل اسفار، که اسفار بر دوش می‌کشد. اسفار تقسیمات تورات است. به هر بخش از بخش‌های پنجگانه تورات سفر گفته می‌شود. خداوند تورات را در پنج بخش نازل کرد. بخش ابتدایی اون رو سفر تکوین یا پیدایش میگویند، اونگاه سفر خروج است، سپس سفر تسمیه است، بعد اعداد، بعد لاویان. این پنج سفر است. هر کدام از این پنج بخش و پنج سفر تقسیمات داخلی دارد، فصل‌های داخلی دارد. این یه شیوه متداول بود است. خود خداوند در تورات هم این کار رو کرده و تورات رو بخش بندی کرده است. بلکه معروض معنوسیت ذهنی بیشتر باشد، خب این در شعرهای عرب همین سنت بوده است، در پارسی گویان همین سنت بوده است. با دواوین شعر مثال بهتر تو ذهن میاد. اومدن ادبا تقسیم کردن، گفتن بیاد که ما ببینیم چگونه مطلب میگوییم. آیا میخواهیم مثلا فرض فرمایید در مقام رازمیان سخن بگوییم؟ میخواهیم مرد بگیم؟ ما مثلا بگیم از جهت کمی و مقدار شعرمون تقسیم کنیم اشعار. به تعبیر شمس قیس رازی صاحب المعجم، فی معانی اشعار العجم که محکمترین و دیرینه ترین کتاب مدون در تقسیمات شعر پارسی است، مجموعه شعری که به اصطلاح حداقل به اون 16 یا 15 بیت باشد این قصیده است. بود حداقل نشین باشد از 15-16 بیت به بالا اگر شعری بود نهایت هم ندارد، 400 بیت باشد. داریم ما قصیده تا 400 بیتی. این رو در بخش قصائد دیوان باید بنویسند و ضبطش کنند. اما اگر احیانا کمتر از 16 بیت باشد این قطعه شعری است که باید کمتر از 15 و 16 باشد به تعبیر شمس قیس، مانند رفعات اندری و شعرهای دیگری که فراوان بود. اومدن گفتن اگر شعر دارای دو بیت بیشتر نباشد، ببینید آیا این وزن مشخصی دارد یا وزن مشخصی ندارد. اگر این تابع وزن معلوم مشخصی نیست، اینو دو بیتی بگویید. بگویید دل عاشق به پیغامی بسازد، خمار آلوده با جامی بسازد. این اگر در این وزن قائل شد، اگر به این شیوه آمد، خوب در این صورت عرض به خدمتون میتوانید این رو دو بیتی بنامید. اما اگر نه، این تابع وزن دیرینه یه اصیل قدیمی بود که اون وزن نیست مگر لا حول ولا قوت الا بالله، این اگر تابع این وزن بود اون رو ربایی بنامید. اون اولی رو دو بیتی بگید، مانند دو بیتی های بابا طاهر، این نمونش عرض کردم، فاضل اشتسالی. اما اگر احیانت این در وزن لا حول ولا قوت الا بالله علی العظیم بود، علی العظیم شو بنده عرض میکنم، اگر این بود این میشه از تن چو برفت جان پاک من و تو، لا حول ولا قوت الا بالله. در خواب کشم خاک پاک من و تو، لا حول ولا قوت الا بالله. این شعر رباعی و چنین حالتی رو داره. و قص علا خازا یه دیوان رو باز میکنید، کلیات شعر رو میبینید بر اساس این تقسیم میشه. کتاب های علمی رو نگاه میکنید همینطور تقسیم میشه. یه کتاب رو باز میکنید ببینید فصل اول، بخش اول، باب اول و و همینطور جز جز ریزش میکنن، یک کتاب رو تقسیم میکنن که دانش پژوه بتواند بهتر و سریعتر با فهرست نگاه کنه مطلبش رو پیدا کنه. خداوند هم در قرآن این سنت را عمل کرده است. کتاب خودش را عزیزان تقسیم کرده است. تقسیم خداوند در قرآن بر اساس 114 بخش است. قرآن کریم 114 بخش دارد که هر بخش آن یک سوره نامیده می شود. و این سوره تصریح در خود کلام الهی دارد، مثل اینجا سورتون انزلناها. این چه می‌بینید؟ این کلمه مبارکه نور، این یه سوره است که ما را نازل کردیم. فأتوا بسورة من مثله، اگر می توانید یک سوره مثل قرآن از این 114 بخش بیاورید. البته این تقسیمات برابر هم نخواهد بود، گاه ما اول سوره داریم 286 بخش برابر باشد، اما حداقلش باید 3 بخش داشته باشه. یعنی ما سوره کمتر از 3 آیه نمیتونیم داشته باشیم. دلیلش هم خودم اینجاست. اینجا فرمود سوره را انزلنا، این سوره است که ما نازلش کردیم، جلاش کردیم و انزلنا فیها آیات، و ما در سوره آیات قرار دیدیم. کلمه آیات جمع آیه است و جمع در کلام عرب حداقل آن 3 میباشد. مثل به اصطلاح فارسی نیست، در فارسی ما دو رم جمع میگیم، اما در کلام عرب دو تثنیه است، حداقل افراد جمع 3 تا. لذا وقتی این فرماید در سوره باید آیات باشه، یعنی حداقل باید 3 تا باشه، مانند سوره کوثر کوثر. یه مجموعه ای که ممکنه 286 یا 3 آیه داشته باشد نام این سوره است. این به اصطلاح تعریف اجمالی از سوره. و سوره قرآن رو هم که سوره میگن برمیگرده به اون معانی که اول خدمتون عرض کردم. همینطور که گفتیم یک ده و آبادی مجزا و مشخص رو یک سوره میگویند، یک بخش مجزای تفکیک شده در مجموعه آیات قرآن کریم رو هم سوره میگویند. این تقسیم اصیل خدایی است، قرآنی است. در زبان معصومین هم که مراجعه میکنید فراوان میبینید که مثلا زبان معصومین میگن سوره الحمد، سوره یاسین، که تصریح به کلمه سوره میکنند خود پیغمبر امیرالمؤمنین و فرزندان پیغمبرش. تقسیم دیگری که در قرآن داریم تقسیم قرآن به آیات است. حالا 6232 آیه باشد یا کمتر یا بیشتر، در همین محدوده با اختلافاتی که وجود دارد. خود آیه هم در قرآن اذا انزل فیه آیه محکمه، در خود قرآن میبینیم تصریح به آیه میشه. تقسیم قرآن به آیات و بخش‌های کوچکتر از سوره. اینها تقسیمات اصیل قرآنی است. در کلمات بزرگان خود پیغمبر به حضرات معصومی میگن، به شما میگن که آیت الکرسی را بخوانید. من قرأ آیت الکرسی، کسی که آیت الکرسی را بخواند چنین و چنان میشود. کسی که آیه ملک را بخواند چنین و چنان میشود. به یه بخش‌های کوچکی از قرآن کلمه آیه اطلاق شده. لذا بر اساس این آیت الکرسی هم وقتی که شما آرده می شود تا هم فیها خالدون نیست، اون دومی به اصطلاح آیه مستدل جز آیت الکرسی محسوب می شود. پس این تقسیم. اما آنی که الان ما در پیش رو داریم برای تکمیل سخن عرض می کنند، ما می بینیم این قرآنی که در دست ماست کتاب الهی تقسیمات دیگری هم دارد. دیگه جای گفتنش اینجاست. گاهی اشاراتی به این بحث کردیم، اما اینجا باید تکمیل‌تر مطلب رو بازگو کنیم. یه تقسیمات دیگری هم ما در قرآن می‌بینیم. من جمله شما قرآن رو باز می‌کنید، میگید که خب من به الحمدلله موفق شدم یک جزء قرآن خوندم. میگید که ما عم جزء رو پیش فلانی خوندیم. شما قرآن رو تقسیم می‌کنید، می‌بینید تقسیم شده است به 30 بخش. هر بخش از قرآن را یک جزء قرآن کریم می‌نامند و ما چنین می‌بینیم، می‌گید قرآن 30 جزئی است، این چنین نیست. تقسیم قرآن به 30 جزء ریشه‌ای در مکتب اهل بیت علیهم السلام ندارد. این نه ریشه در خود قرآن دارد، نه ریشه در لسان معصومین علیهم السلام دارد. پاره از نقل‌های تاریخی می‌خواستند این امر را انتساب معاویه بدن، اما اینطور نیست. این قبلا انجام شده است این کار، همان گونه که شاید بعضا عزیزان استهزار داشته باشید. یه نمازی در میان اهل سنت متداول شد به جماعت که در مکتب اهل بیت علیهم السلام از بدعتها محسوب می شود و هرگز جایگاهی ندارد، چون ما در اسلام نماز مستحب به جماعت نداریم. جماعت مال واجبات است، نه مال نوافل. نماز نوافل جماعت باید در واجبات باشد، در نمازهای واجب باشد، نه در مستحبات. اهل سنت در زمان خلیفه دوم اینها میخواستن نوافل رمضان رو بخوانن. خب نافله هر شب رمضان 20 رکعت است، منهای اضافه شبهای قدر. اگر 20 رکعت رو حساب کنید، افزوده فوق العاده شبهای قدر رو هم اون سه شب خاص رو حساب کنید، در مجموع میشه 1000 رکعت. این میشه 1000 رکعت نماز. در میان در زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب سنت بر این شد، این مجوز صادر شد از دستگاه خلافت که مسلمانان با یه هیبت و زیبایی خاصی در مسجد النبی به هر حال دور هم جمع بشن شبهای رمضان و این مجموعه نمازهای مستحب رو هر شب به جماعت برگزار کنند. خلیفه تأیید این معنا کرد که کار خوبیش بدعت و نعمت البدعه، بدعت از ها بدعت خوبیش، این کار رو انجام بده. هنگامی که این نماز رو مسلمانان میخواندند، بنا رو بر این گذاردند که حال که ما به هر حال میخواییم در ماه رمضان یک دور قرآن بکنیم، جاش این است که در نماز بخونیم، چون خواندن قرآن در نماز مسلم فضیلت و ثواب بیشتری از خارج نماز دارد. خواندن نماز در قرآن در متون روایی ما یه آیه در قرآن 10 برابر فضیلت دارد، یه آیه در نماز که خارج نماز باشد فضل و فضیلت این چنینی بیشتری دارد. در این شمالاست اینها گفتن ما یک دور قرآن رو میخواییم بخونیم. به چند شب میخواییم بخونیم در رمضان؟ به 30 شب میخواییم بخونیم. پس بنابراین اجزاء قرآن رو تقسیم میکنیم به 30 بخش، هر یک بخش هر یک سیوم رو در یک شب در مجموعه نوافل اون شب میخواییم و قرائت میکنیم. این مبنای تقسیم قرآن به 30 جزء شد. و خب چون نماز هم اینطوری بود، هر چهار رکعتی که میخوندن به اصطلاح ما یه آنتراکت میدادن، یه استراحتی میکردن، یه ترویح. ترویح از ماده چی میاد؟ از ماده روح و راحت میاد. یه راحتی به خودشون میدادن، هر چهار رکعتی خستگی میگرفتن باز مجدد شروع میکردن میخوندن. لذا به مجموعه نماز صلات و تراویح گفته میشود. الان میبینید در مسجد النبی و مسجد الحرام خوانده میشود در شبهای رمضان و اهل سنت به همان وضعی ادامه میدهند و میخوانند. این مسئله صلات و تراویح مسئله بود که حضور مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام سعی کردن وقتی به خلافت ظاهری رسیدن این رو بردارن، این بدعت رو از پیکره دین بزدایم، اما امیرالمؤمنین نتوانست این کارو بکنه. آنچنان رسوخ در جامعه کرده بود این فکر و آنچنان فرهنگ عرضی شده بود برای جامعه که بعد از این که به حال امیرالمؤمنین به خلافت رسیده است، اولین رمضان بعد از خلافت علی بن ابی طالب، مردم مدینه پیغام فرستادن که آقا امام جماعت بر ما تعیین کنید، ما میخوایم شبهای رمضان است صلات و تراویح بخوانیم. امام فرمودن حسن جان فرزندم برو پدر به این جماعت بگو نماز و صلات و تراویح بدعه، این بدعت، نخونید این رو به جماعت، این رو فرادا بکنید، هر کسی به حال هوای خودش باشه اینو با جمع نکنید، خودتون تلفظ کنید. از مشتبه پیغام پدر بردن، هنگامی که مکتب رو بازگو کردن یک اعتراض و یک جب و عجیب و تشنجی و تنشی در مدینه ایجاد شد که پلاکارت ها بالا رفت و مشت ها گره شد و فریاد و خروش بر آمد که لا سنت عمران، این مطلب اینه در مسجد دارید، لا سنت عمران لا عمره، سنت عمر در حال ضایع شدن است، علی میخواهد سنت خلیفه از میان بردارد و اینها شروع کردن به تظاهرات در مدینه النبی. امیرالمؤمنین صدای بانگ و فریاد رو شنیدن، چه خبر است؟ پیغام دادن که آقا شنید است قضیه، یه اعتراضی بر علی گفته شماست. پیغام دادن و فرزندشون به قرب این جماعت بگو حال که این چنین است، من حتی خودم گفتم هر کاری که میخواهید بکنید، سر ما ندارید نمیخیشید، برید اون چه میخوانید خودتون عمل کنید. مردم رفتند و صلات و تراویح را برگزار کردند تا این روز. این یکی از سنت های این چنینی بود و خود این ریشه به تقسیم قرآن به 30 بخش شد. حالا افزوده بر این را من عرض میکنم که میدهید در این قرآن هایی که از بخدمت و طبع و چاپ ممالک اهل سنت هست، مخصوصا سعودی، بالنده این قرآنی که الان پیش روی بنده است، در کنار به حاشیه اون میبینید که یا در بعض از قرآن ها در اول هر سوره ببینید تعداد و رکوعات ها، تعداد رکوع هاش هم می نویسند. سوره بقره 38 رکوع دارند، یعنی سوره آل عمران 35 رکوع دارد. برای شما اگر خوندیم باید رکوع کنیم. این چه خصوصیت؟ این هم مربوط به این صحبت است. اینها ها مقداری از آیات میخوندن بعد یه رکوع میکردن. هر مقدار آیه رو یه رکوع این آیه حساب میکردن، خدشان میگذاشتن برای همیشه به این شیوه متداول عمل کنن. هرگز من ما نه نامی از جز در کلام معصومی نسبت به قرآن داریم، نه نامی از رکوع داریم. هیچ کدام از این تقسیمات اصالت در مکتب نداره، تحقیق در قرآن نیستیم، ضرری هم نمیزنن، برای سهولت کار هم خوبه. شما میگید من 5 جز خوندم، 2 جز خوندم، 3 جز خوندم، اشکالی ایجاد نمی کنم. اما در این حال بحث در اصالته. اینا اصالت نداره. تقسیمی که در قرآن دارای اصالت است، تقسیم قرآن به سوره است، به 14 سوره، و تقسیم قرآن است به آیات آن. همان گونه که ملاحظه می فرمود. اینا یه تقسیماتی است که اون اصالت و ویژگی خودش رو در کلام الهی دارد و از نوعی حضرات معصومی ذات مقدسه محمد و محمد اعتبار قابل قبول رو هم دارد و تأیید شده است. در آغاز این مباحث فرمود سورتون، اینه که میبینید یکی از این سوره هاست، یه سوره مستقلی است که خداوند با تمام انعاماتی که بر انسان ها دارد مطالب ویژه و بسیار مهم و جاذب و زیبایی را در این سوره گردآوری نموده است. سورتون انزلناها، این سوره است که این سوره را ما نازل کردیم. دیگه چون محل بحث است خدمت عزیزان به تفصیل به جز جز کلمات این سوره مبارکه میپردازیم و به سادگی از کنار آن رد نمیشه. فرمود این سوره است که ما اون سوره را انزلناها، نازل کردیم این سوره را. کلمه انزلناها همان گونه که میبینید از ماده نزول میخواید. نزول و نزله به معنای حبوط است، به معنای سقوط است، به معنای بزیر آمدن است، فرود آمدن است. این سوره است که ما آن را فرو فرستادیم. خب همیشه عنایت فرمودید که در مورد قرآن ما کلمه نزول رو به کار میبرد خداوند سبحان. در کلام عرب نزول دارای دو معناست. یه معنای نزول، نزولی است، سقوطی است که از آن تعبیر به نزول حسی می شود. یعنی فلان کس بر مرکب سلام است و ما را در کف گرفته است، اسب نگاه می دارد، بعد می گوید نزل تو عن الفرس، از اسب من نازل شدم، یعنی از اسب را کردم پایین اومدم. این نزول حسی شما می بینید پا در رکاب بزرگ پایین آمد، بر بالای بام ایستاده است کسی، بعد میبینید اومد پایین، میگید نزل فلانون عن السطح، فلانی از پشت بام پایین آمد، از بالای بلندی پایین آمد. این نزول حسی است، اینه که شما میبینید چیزی اومد بود. اما ما نزول دومی داریم که نزول معانی و شعنی و رتبه است. یک چیزی میاد پایین اما وجود فیزیکیش نمیاد پایین، بلکه شعن و رتبهش تنزل پیدا میکند و پایین می آید. آقایی که تا دیروز اکرام و تمجید و پیشفنگ و دورباش و کورباش و این مثالا براش می گفتن، با یه نامهی که دیروز به تلگرافی که به دستش رسید گفتن از زحمات چندین ساله جنابعالی تشکر می کنیم، میز امانتی بود در نزد شما به اهلش واگذار کنیم و سلام علیکم و رحمت الله. دیگه آقا از فردا که میان از معامله این سازمان رد بشن و درمان درم خیلی احترام نمی کنند. این آقای مدیر کن تا دیروز مدیر کل بود اما الان نزل عن الریاست، از ریاست نازل شد، یعنی سقوط پیدا کرد از ریاست. شأنش شخصش همون شخص است، همون باشه استعمال می شود، اما نزل عن الریاست، این نازل شد، این شأنش نازل شد، این موقعیت و رتبه اون نزول پیدا کرد. اینو که میگن، اینو میگن نزول حسی. خب بسم الله. خداوند سبحان که جایی بوده است اونگاه ما دیدیم از اونجا اومد پایین، در یه بلندایی بود، در طاق بلندی بود، اونگاه از اون طاق بلند قرآن نزیر آمد در اختیار انسان ما قرار گرفت. آیا قرآن نزول حسی دارد؟ یا اینچنین نیست، قرآن نزول شعنی دارد. باز برای تکلیل این سخن عرض می کنم. این تغییر انزام رو شما نه تنها در مورد قرآن بلکه در مسائل و مباحث دیگری هم در کلام الهی میبینید که همه اینها برمیگردد به یه جا. یعنی شما میبینید یه چیزهاییست که اینا تحت الارضی هم زیر زمینی هم اینا زیر خاک هم در آسمان نیستن، اما خداوند در مورد اینها کلمه نزول رو کار ببرد. آهن شما از چه میبینید؟ مگه آهن از سنگ آهن نیست؟ مگه سنگ آهن را زیر زمین بدن نمیارید از معدن آهن؟ اما خداوند میگه بنزل من حدید فیه بحثان شدید، ما آهن رو نازل کردیم، آهن به زیر آمد. ای چه به زیر آمدن به نزول است؟ خداوند آهن رو نازل کرده است، آهن که زیر خاک است، ای که نزول نداره. یا میبینید مثلا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، لباس هم در ایشان بنی آدم ما برای شما نازل کردیم لباس، لباس که اگر لباس نزول برن لباس که یا نمیدارن از مواد نفی روزین است یا این که پشم است و کرک است و مو است و اما اگر جانوران گرفته می شده است، حیوانات گرفته می شده است، این چه نزولی دارد؟ این اگر یک قدی ناشکری کنید ببینید کار بونجا می کشد که و انزل ما علیکم سلامیه سلامیه تعذار برای شما هشت زوج فرستادید من المعز اسنید من الزعل اسنید دو جفت نیش دو جفت بز. خداوند در همه را از آسمان نازل میکنه در مورد میش و بز و گاو و روزبند هم خداوند به سبحان تحبیر بزرگ به کار میبرن. بله اینها که چیز نیست، همه چیز نازل شده است، همه چیز به امر خداوند به سبحان نازل شده است. یک جمله از باب اعرف القرآن و القرآن، قرآن رو با قرآن بشناسید. به تعبیر امیر المؤمنین هم قرآن رو یعنی تو بعضه به بحث، بحث قرآن ناطق به بحث که میشود تمام معما چو حل گشت آسان میشود. و این من شیئن عند و این من شیئن الا عندنا خزائنه، هر چی رو شما در وجود دیدید منبع و ریشه اون عندناست، در نزد خداست، در عالم علم الهیست، در عالم تقدیر الهیست، در عالم اندازه های الهیست، اندالله هست، در ملکوت حق هست. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله، هر چی که در طرفی در وجود میبینید ریشه اون نزد ماست. و ما ننزله، ما اون رو نازل نمی کنیم، هر چی از عالم غیب و عالم شهود می آید، هر چی از نزد خداوند سبحان نقشه و طرح او داده میشه و صادر میشه و در عالم وجود و ماده و موجودیت هستی قرار میگیرد، اون شیء نازل شده ایه. و ما ننزله الا بقدر معلوم، البته هر چرا ما نازل کردیم با تقدیر اندازه گیریست. هر شیئی تا زمانی که نازل نشده است در عالم لایتنانی است، وقتی نازل میشه چی میشه؟ دچار قدر معلوم میشه، محدود میشه. تا زمانی که نازل نشده بود اندالله، اما وقتی نازل شد شد قدر معلوم. پس بنابراین اگر خداوند سبحان سخن از سورتون انزلناها می کند و قرآن رو نازل شده می نامد از ادبای تعالی، این نزول در همه چیز هست. هر شیئی که طرح اون، شکل اون، اندازه اون، قراره اون، ماده اون، ماهیت اون از سرمنشه الهی به زیر می آید برای انسان ها، این شیئ نازل شده ایست. من جبه قرآن، قرآن هم دارای نزول هست. این معنای نزول، خداوند این کلام رو از اون عالم بی کلام لایتلاهی غیب به عالم محدود شهود برای درک و ادراک بشریت نازل میکنه. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفیست در مورد کلام الهی. یعنی واقعا انسان حس میکنه وقتی دستش میاد به قرآن، دستش نه یعنی دست روحش، وجودش میاد در دامن قرآن، وقتی حس میکنه که نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن برشود آید به بام، نهی به بام چرخ کان اخضر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. آدمی حس می کند که از اسباب نزول برد بالا می رود، همان گوی که قرآن آمده است، حال با قرآن آدمی بالا می رود، خودش رو از عالم غیب به عالم شهود می رساند و متصل می کند، مراتب تنزل رو با صعود طی می کند به سوی حق. چنین عروجی را با قرآن میتواند انسان داشته باشد. سورتون انزلنا، سوره ایست که ما آن را نازل کردیم. خب این معنای کلمه نزول دیگه بذار شد تفصیل در بحث باشد خدمت عزیزان. سوره انزلناها، ما این سوره رو نازل کردیم. گاهی خدمت عزیزان این بحث رو به اشارت گفتیم و از زوایای مختلف بهش پرداختیم. در خود قرآن کریم میبینید که تعبیر همین است. گاهی از سوره تعالی میفرماید سوره انزلناها، ما این سوره رو نازل کردیم، یعنی کلمه نزلا از باب افعال اون استفاده میشود و تعبیر انزال رو میبینید. گاهی هم در قرآن کریم شما تنزیل رو من عزیز الرحیم، نزول میره به باب تفعیل، شما تنزیل رو میبینید. گاه انزال است و گاه تنزیل است. اونی که گفته این و در ذهن مبارک دوستان میباشد آن است که فرق بین این دو تعبیر در عالم ادب به اعتبار ذهن ما اینه که به هر حال وقتی میخوان یه حقیقتی رو زود بگن شما رو خلاص کنن، دو تا توجه بگن، میگن توجه توجه ان الله و ان الله راجعه، آقای فلانی در عین سلامتی پشت فرمان سکته کردن جا داده تمام شد، توجه توجه. این میشه چی؟ این میشه اعلام. این اعلام با دو تا توجه مطلب رو گفتن برادرم بستن ناگهان باندی برامن خواجه مرد. این میشه اعلام. اون کسی که این کار رو انجام میده بهش میگن معلم. معلم این اعلام میکنه. اما گاهی نه، یه مطلبی است که با صد تا توجه هم توجه جمع نمیشود. این باید حداقل یه سال طول بشه، یه سال نه، دو سال نه، ده سال نه، 20 سال، بعد برو بالاتر و فراتر. باید به قیمت عمر مطلب متقن شود و اندوخته ها در وجودی گردآوری گردد. این کار نیست مگر تعلیم. این کار تعلیم با اون کسی که چنین جربوزهی دارد و چنین رویهی دارد که خسته نمیشه، دوست میدارد همینطور اندک اندک مطالب رو بگوید و رو مرور به ده رو زمان را به قیمت کاستر اون به خودش ببینم، به چنین کسی معلم میگوید نه معلم. این معلم یعنی قدم به قدم دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیده راه رفتن. این دارن قدم به قدم با متعلمتیش حرکت می کنن و اون رو سیر می دهن. این میشه مقام معلم. این تعلیم اون اعلام هست. خب ما این رو می بینیم، این دو تعبیر رو در قرآن می بینیم. آیا اینها تنوع تعبیره؟ چیه قضیه؟ مگر نه اینه که ما شهادت تاریخ داریم؟ شما اگر به شهادت تاریخ مراجعه کنید قرآن یکجا اومده است یا ذره ذره اومده است؟ بکنده اومده است قیود طبیعی است. همه معتقدند و میدانند که قرآن در طی 23 سال نازل شده است، یعنی قرآن تنزیلی است نه انزالی. قرآن در طی 23 سال اومده است. اصلا ما یک کتابان مستقل میداریم در باب اسباب و نزول، مثل اسباب و نزول مثلا اسکانی حاکم نیشابوری کی، خیلی نکتابان خوبی هم هستن. اینا بازگو میکنن که در هر شهره، هر صحنه مثلا چی نازل شد، این نازل شد یا اون نازل شد. پیغمبر مکرم اسلام بین مکه و مدینه بود، جبرئیل بر او نازل شد بین مکه و مدینه، یا ایها الرسول من بر ما انزل الیک من بعدک. یکی از اون تقسیماتی که قفلت کردن فرم تنیزان از نکردن تو تقسیمات قرآنی، گاهی میگه تقسیماتی که من تنجه شما میبینید بالا سوره ها نوشته است اینه، سوره نور مکیه، یا نوشته است مدنیه. این سوره در تقسیمات مکی یا مدنی است، ولی سوره های مدنی 20 تا بیشتر نیستن در کل قرآن، اکثر سوره های قرآن مکی حساب میشن. بعد سوال میشه که این مکی و مدنی، اینو بین الهلالین نظر میکنم تکمیل مطلب قبلی بود که نگفتم. این سوره مکی و مدنی چه معنایی داره؟ خب میگم طبیعی سوره هایی که در مکی اومده است مکی، سوره هایی که در مدینه اومده است مدنی است. خب بعد اینجا علامت سوال همینه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، و امثال این صد تا آیه در قرآن و سوره در قرآن اینا کجا اومده است؟ اینا نه در مکه اومده است نه در مدینه اومده، در طائف اومده، در جحفه اومده. اینا کجاییست؟ اینا جز مکیه ها؟ بیاید کلیس بگذاریم متراژ کنیم ببینیم به مکه نزدیکتر است یا به مدینه، در داخل این کنیم یا اندرون آن بگذاریم؟ نه، ملاک این نیست. میگن دارا این تقسیم هم بد تقسیم نیست، ما در زبان معصومی تقسیم مکی و مدنی نداریم، این هم علما بد گفتن، اما ثمره علمی داره، ثمره تجربی داره، خوبه. میگم نه، ملاک هجرت پیغمبر است. هر سوره‌ای که قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است مکی است، هر سوره‌ای که بعد از هجرت بر پیغمبر نازل شده است ولو در کجا، ولو بین مکه و مدینه، ولو تو خود مکه در سفر حجت الوداع میشه مدنی. پس معیار هجرت پیغمبر مکرر اسلام است، معیار این است. و حالا خود سور مکی و مدنی خصوصیاتی دارند. نوعاً سوره هایی که قبل از هجرت اومده همه وعده وعید علال اعراب که مبتکرون، میبینید چه توصیفاتی است، لب جوی است و سالی بید است و نمیدانند ساب سینین است و تمام خصوصیات این آمال کجا است؟ این آمال سوره های مکی است. اما سوره های مدنی اینها احکام است و بزانت است و بدید و بگیرید و اونها فهم میکنه قضایی ها. این هم یه خصوصیاتی است که در این بار وجود دارد. خب مثال از کردن آزان برمیگردیم به بحث خودمون. از کردیم بلی در مکه و مدینه آمده است که یا ایها الرسول بند ما اون زنه نهی کردیم لبک. این رو در تاریخ نمیشن اسباب النزول گفتن این در مورد وقعه قدیل است. همون هم که نمیخواستن بگن گفتن. یعنی فخر رازی فرض کنید در 11 تا وجه میشه در آیه بعد دیگه نمیتونه چانش رو خالی کنه در زیر بار. میگه قیل نزل فی علیم، قیل نزل فی علیم یا من قدیر. این نازل شده است در مورد انبیاء و نبی طالب در وقعه قدیر. همون هم که نمیخواستن بگن نتونستن از کنارش بگذرن به سهولت. تاریخ شهادت میدهد که آیات بینات قرآن در طی 23 سال نازل شده است. این کاملا روشن است. از سوی دیگر یکی از اعتراضاتی که بر قرآن میشد از ناحیه جماعت یهودی همین بود. یهودی ها میگفتن آیا این وحی است یا وحی نیست؟ بله وحی است. اگر وحی است چرا با وحی ما فرق میکنن؟ مگر تورات وحی نبود؟ بله. خب تورات رو که نگاه کنی چگونه نازل شده است؟ اخذ الالواح، موسی رفت تورات رو گرفت آمد دیگه برمو تورات رو آورد، ده فرمان رو آورد، تورات رو آورد. خب شما چی میگید این همتون کم کم میاد نازل میشه؟ لولا نزل حاضر قرآن، این اعتراض یهودی هست در خود کلام الهی. لولا نزل حاضر قرآن جملتاً واحده، چرا این قرآن یک جا نازل نمیشه مثل تورات به تدریج میاد؟ این اعتراض یهودی هم هست. تا نباشد چیزی که مردم چیزی نمیگن، تا تدریج نباشه که یهودی ها اعتراض نمی کنند. و این تدریج هم حاکی از اعتراض یهودی هم هم می باشد. اون هم که اعتراضی رو دارد حقا میگرد تدریجی اومد از قرآن. پس این ها نشان است. همین تقسیمی که هست کردیم به مدنی یا مکی، این ها دلیل بر چیست؟ دلیل بر تدریجی یا نزول بودن قرآن کریم است. این ها تمام تایید این معنا می کنند. پس این که خداوند فرمود سورتون انزلناها، اینه که فرمود انا انزلناها فی لیلت القدر، ما این قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، جمع اون مطلب و این مطلب 23 سال نازل شدن قرآن کریم بر قلب نازلین پیغمبر که حکمتش هم حکمت امینی بوده است. یعنی که قرآن به شکل تنزیلی نازل میشه الان در بحث تقدیم و معلم از کندن حکم بای قدیم، عطب بای قدیم، وقتی میومد مریض بر ما شکوائیده از بعض از ناهماهنگی ها و ناهنجاری های مزاج میکرد، اول کاری که میکردن منزج میدادنش، منزج میدادن، در حکمت یونان و طب باراتی هم بود، بهش منزج میدادن، این رو مزاجش رو کم کم میپختن. بعد از اینکه منزج میدادن و ملین میدادن، بعد از اینکه ملین افاقه میکرد اونگاه در مرتبه سوم در نسخه سوم مسلم میدادن. اگر اینا میخواستن این نسخه سوم رو اول بدن، اگر میخواستن اینها مسلم رو اول بدن، تمام پدر روده این در میامد، روده ها سراغ سراغ میشد. اینها بود کاملا هماهنگ فاز به فاز عمل میکردن تا این بیمار اون حالت لازم رو پیدا کنند. این حکمت یونان و حکمت حکمای قدیم بود در طب و عملکرد صحیح و عاقلانه اینها. جامعه ای که فرو رفتن بیمار است، جامعه ای که خفته در پای بتان است، جامعه ای که از تمام اصول انسانی و اخلاقی برون آمده است، حال این جامعه کی میخواد یک شبه مقابل هم کتاب طهارت تا دیات قرار بده؟ یک مجموعه مستحبات بریز از آمیدن این نماز چند مستحبات دارد؟ نه بفرمایید این صلاح اربع آلاف حدود، نماز 4000 مسئله دارد، 3000 مسئله است مستحبات نمازه. و یه جماعتی که در پای لات و منات و عزان یک شبه فردا صبحشون بگن 3000 مستحب شما در نماز دارید، تراویح نفرمایید، میگم آقا خدا حافظ شما، سلام علیکم و رحمت الله. شما نشدی یه جامعه خفته این چنینی رو خداوند سبحان میخواد بیدارشون کنه، پیغمبر میخواد اینها رو به راه بیاورد. راه اینه که چی باشه؟ تنزیل باشه. راه این باشه که بستن بگیره که پا به پا برد باشه، قدم به قدم پیغمبر اینها رو هدایت کنه، تعلیم کنه، ارشاد کنه و دلالت به سوی خداشون بنماید. خب اینها همه منطقی و درست. پس اون نازلنا فی مهتر هم چی میشه؟ این همون است که گاهز کردیم ما معتقدیم که قرآن دو نزول دارد. قرآن یه نزول دارد که این خاص پیغمبره. قرآن یک نزول دفعی دارد، یک جا قرآن نازل شده است. گاهی ما در روایات حضرات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد از این نزول تعبیر میشه که قرآن در شب قدر، قرآن در شب قدر بر بیت المعمور نازل شد. بیت المعمور این چی؟ یعنی خانه آبادان. در سماع دنیا، آسمان دنیا و در بیت المعمور نازل شد در شب قدر کل قرآن. ما از این طرف میگیم به سطح پیغمبر مکرم اسلام چیه؟ شیعه میگوید 27 رجب، اهل سنت میگن رمضان. دلیل شمیه که انا انزل، دلیل شمیه که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن خیال راحت. اهل سنت میگن قرآن شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در ماه رمضان نازل شده است، پس بعثت پیغمبر ماه رمضان است که رسول خدا کل قرآن رو گرفت. شیعه میگن نه 27 رجب است. بعد گیر میکنن بعضیا میگن اگر 27 رجب بعثت پیغمبر تا شبهای قد 54 شب فاصله است، به چی میشه پس این جمعش جمعه این به چی میشه؟ این هم درست است، این هم مشکلی ندارد. با همین معنا که عرض کردم قضیه هم میشه. قضیه این است که به هر حال ما اگر بخواییم اون شکل صحیح فرض رو بررسی کنیم، یه شبی، یه شب قدری از اون شبهایی که خدا میداند در رسولش میداند، کل قرآن به بیت المعمور نازل شده است. بیت المعمور یه میشه ما خانه آبادانتر از قلب ناظرین پیغمبر سراغ نداریم. خانه ای که همیشه نگه و ذکر خدا هست و خوبیت آبادان بوده است، این بیت معمور است، خانه آبادان است. همون خانه از حرم نشر لکه صدرت، همون صدر مشروع پیغمبر است که بیت المعمور است، خانه آبادان است. خدا این قرآن رو یک مرتبه کلش بر قلب ناظرین پیغمبر نازل کرد. آیا بعد از بلوغ سنی پیغمبر بود؟ هیچ استبعادی ندارد. قبل از بعثت رسمی بود؟ بله، هیچ استبعادی ندارد. بعد از بعثت در اولین رمضان بود؟ اینم هیچ ایرادی ندارد. در 27 رجب پیغمبر مأمور شد که بگوید آنچه می‌داند. این پاسخ خیلی ساده میده که پیغمبر قبل از بعثت به کدام دین بودند؟ یهودی بودند؟ مسیحی بودند؟ حنیفی بودن؟ چه آیین پیغمبر داشته از قبل از بعثت؟ بیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نبوده شورها. این رسول قبل از آن که لب باز کنند و بگوید اقرأ بسم ربک الذی خلق، وظیفش میداند، به انذار الهی میداند. اینم پاسخش که خیلی از بزرگان دادن به این بحث رو مطرح کردن. پس اگر فرمود انذار گرفتن و تلقی کل قرآن محسوس پیغمبر است که توان اون دارد که یک جام کل قرآن رو خانه آبادان رو بگیرد، و اگر فرمود تنزیل، سخن از این است که از قار حرا بزیر بیاید و بگوید بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، و در آخرین روز بگوید بسم الله الرحمن الرحیم و اتقوا یوما ترجعون فیه الالله، اونگاه چشمهای نازلینش رو به بندت بر روی بشریت رسول خدا. اون میشه اولینش، این میشه اولینش در یک روزه 23 ساله. بسیار خوب، ادامه بحث جهت تفسیر انشاءالله میمانم فردا شب خدمت عزیزان که تتمه مطالب رو در همین جزء اول و آیه نخستین این سوره به سلم مبارک و سلم رضی گرامی خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خویش بیش از بیش منور و مزین بگردانه. توفیق استفاده و استضاعی از کلام خودش رو بر همه ما ارزانی بدانه. شب شب دوم محرم الحرام است. امروز اول ماه و اول سال قمری بود و ارهام مجدد میبینیم که این سو و اون سوی دیار مسلمانان و بلاد مسلمانان علم ها و بیرک ها و پرچم ها همه مزین بار است که السلام علیکم یا ابا عبدالله، مزین بار است که السلام علی الحسن و علی ابن الحسن و علی ابناء الحسن و علی اصحاب الحسن. من هم نصف میگیرم در شب اول و نخستین بحث خدمت عزیزان یکی دو حدیث ناب و مهم رو به عنوان ابتداء سخن و محفل بگوییم و ان شاء الله اصل باشم. سخن از وجود مقدس مولانا رضا است. یه حدیث معروفی دارن یا از فرزاد شد بدم یا عزیزان، اینو من صبح خوندم اون جملاتشون در ایام شریف. و این حدیث دیگه ایست از وجود مقدس حضرت سامر فجج. حضرت ابتدا اشاره می کنند به جایگاه محرم در گذشته و بعد در میان امت اسلام، بعد اینطور می فرمایند که ان یوم الحسین، ماه محرم در بردارنده روزی است که برای ما خاندان این روز بسیار سنگین است و اون یوم الحسین است. ان یوم الحسین، همان روز حسین، اقرح جفوننا، جفنه و جفون به معنای پلک چشم است. اقع فرمود حضرت اقرح، اقرح از ماده قرح و قرح به معنای جراحت. اقرح جفوننا، روز حسین و مصیبت حسین و بلعی پلک های ما خاندان رو زخمی کرد. یعنی آنچنان ما بریستیم در جدمان حسین که چشم های ما در مصیبت حسین و بلعی به چار چنین شد. اقرح جفوننا و اسبل دموعنا، عشقهای ما را جاری کرد. و ازل عزیزنا، و عزیز ما در روز حسین ذلیل شد. و ازل به ظاهر، و ازل عزیزنا به عرض کرب البلا، در سرزمین کرب البلا. و اورثنا کرب البلا، و به میراث آورد برای ما خاندان کرب البلا را. الى یوم الانقضاء، تا روز انقضاء یا عالم. فعلا مثل حسین علیه السلام فریب شد باطون، بر شخصیتی چون حسین ما خاندان باید چشمهای آزادگان بگرین و مصیبت او را پاس بدارن. فإن البکاء علی یحط الذنوب، عشق با شرایطی که بارها در زمان خود معصومی داریم بر این کشته بزرگ را به سبیل خداوند سبحان بار وجود آن دنیان را میکاهد. بعد فرمود کان ابی، حضرت رضایی فرمد کان ابی، پدرم، ازا دخل شهر المحرم، هنگامی که محرم وارد میشم، لا یرا ذاهکا، ما در کل محرم خنده بر لبان پدرمون نمیدیدیم و کان تل کعابه تقلب علی، و کعابه و قم و وجود او آرز می شد. حتی یمزی منها اشرت ایام، تا اینکه ده روز از اول محرم می گذشت. فإذا کان یوم العاشر، هنگامی که روز دهم می شد، کان ذلک الیوم یوم مصیبتی و حزنه، دیگه اون روز به اوج می رسید مصیبت فرمان و ناله او و مصیبت او. به یقول و می گفت هو الیوم الذی قتل فیه الحسین، این روزیست که جد ما حسین در این روز به شام برگزید. شیعیان او هم تأثیر بر همین عمل کرد. من این جمعه رو بگم به سخن به پایان همین یه حدیث که خواهد بکنم برای این شب بگرسن برای معزم. خداوند رحمت کند جمیع گذشتگان ما و حق داران ما و والدین شما را، والدین ما همه رو خداوند رحمت کند. این عزیزان رو گاهی سنت های در میان اینها معمول بودی که از بزرگان و شخصیت های علمی محترم می فرمودن. خاطر این که ما از عاشورا و محرم داریم، خاطر این است که خدای اون بزرگ می گفت خدای رحمت کند مادر را، هنگامی که صبح ها شورا می شد آبها را از درون خانه دستور می داد جمع می کرد. کودکان رو می شد من 3-4 ساله بودم، بچه ها درون خانه حق نوشیدن آب حتی در روز عاشورا نداشتن. اگر ما زیاد اصرار می کردیم که ما در تشنه ایم، مادر یه دستمال رو یه مقدار رطوبتی می کرد لبها می خواهد دهان ما و زبان ما می کشید. می گفت مادر حالا که این رطوبت رو دیدی بگو السلام علیکم که آقا بابر الله. ما در یاد نبه ها روی تشنه یا سیاد علی و فرزندان او و عزیزان او پرنگارا ما را قدردان شخصیت با عظمت حسین ابن علی و احمدیت با عظمت او قرار بده.